ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رزمایش دفاع از تهران امروز برگزار می شود. در پی روبوده شدن یک محموله مرگبار رادیواکتیو در مکزیک، فرمان هشدار در این کشور صادر شد. عربستان سعودی و مصر مانور مشترک نظامی برگزار خواهند کرد. رزمایش 12,000 نفری دفاع از تهران امروز پنجشنبه برگزار می شود. احمد ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه تهران با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است سپاه تهران بزرگ این رزمایش را با بکارگیری 52 گردان بیت المقدس و 23 گردان امام حسین در 5 محور برگزار می کند. بنابر این گزارش، این رزمایش که الی بیت المقدس نامگذاری شده به منظور ساماندهی، آموزش و افزایش بنیه رزمی با حضور بیش از 12,000 نفر از بسیجیان گردانهای واکنش سریع برگزار می‌گردد. زمان برگزاری این رزمایش 27 و 28 فروردین اعلام شده است. سپاه محمد رسول الله وظیفه دفاع از تهران پایتخت ایران را بر عهده دارد. در پی روبوده شدن یک محموله مرگبار رادیواکتیو، مقام‌های مکزیک فرمان هشدار را در چند ایالت آن کشور اعلام کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیان شدند. ماده رادیواکتیو روبوده شده ایریدیوم 192 است که بنابر بیانیه وزارت کشور مکزیک دوشنبه گذشته از کامیونی در شهر جنوبی کاردناس به سرقت رفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مکزیک در 5 ایالت برای مسئولان امدادی، پلیس فدرال، نیروهای ارتش و تفنگداران دریایی فرمان هشدار صادر کرده است. ماده روبوده شده به طور معمول برای رادیوگرافی صنعتی به کار برد دارد، اما وزارت کشور مکزیک گفته است چنانچه در حفاظت از آن مراقبت کافی به عمل نیاید، میتواند در مدتی کوتاه به جراحت دائمی افرادی که به آن دسترسی دارند بیانجامد. عربستان سعودی و مصر مانور مشترک نظامی با همکاری کشورهای منطقه برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با اعلام این خبر افزود قرار است کمیته‌ای برای اجرای یک مانور استراتژیک بزرگ تشکیل شود. این مانور که کشورهای عربی از جمله کشورهای خلیج فارس در آن شرکت خواهند داشت در خاک عربستان اجرا خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای زمینی عربستان در مرز این کشور و یمن مستقر شدند. یک افسر ارتش عربستان به این خبرگزاری گفته است درگیری مداومی میان طرفین درگیر در یمن در این منطقه مرزی هر روز به وقوع می‌پیوندد که توسط ارتش عربستان رصد می‌شود. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که جهان همانگونه که چشمانش را بر آلمان نازی بست، بر سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه نیز به گفته او چشم بسته است. نخست وزیر اسرائیل که در مراسم یادبود هولوکاست در اسرائیل سخن می‌گفت، افزود همانطور که نازی‌ها می‌خواستند تمدن را نابود کرده و با نابودی یهودیان یک نژاد برتر ایجاد کنند، ایران هم به دنبال حاکمیت بر منطقه و نابودی کشور یهودی است. آقای نتانیاهو با انتقاد از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 گفت پیشرفتن به سوی یک توافق بد با ایران ثابت می‌کند که جهان از تاریخ درس نگرفته است. پس از تصویب طرحی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به موجب آن کنگره آمریکا می‌تواند هر گونه توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی را بررسی کند، اظهار نظرهای متفاوتی از سوی گفتگو کنندگان ایرانی و آمریکایی و برخی طرف‌های اروپایی درباره وضعیت و موقعیت فعلی طرفین گفتگو منتشر شده. بیشتر بشنویم در این باره از بنیامین سطر.
یک روز پس از تصویب طرحی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با هدف بررسی توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی در کنگره آن کشور، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران به این موضوع واکنش نشان دادند. از یک سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه در سفر خود به استان گیلان گفت طرف جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای 5 به علاوه 1 است نه سنای آمریکا، و از دیگر سو محمد جواد ظریف و وزیر امور خارجه ایران نیز گفت که اگر قرار باشد کنگره آمریکا نقشی در تفاهم هسته‌ای ایفا کند، ایران باراک اوباما را مسئول توافق هسته‌ای می‌داند. طرح تصویب شده در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اختیار بیشتری به کنگره برای اعمال نظر در توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی می‌دهد. کاخ سفید نیز اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آماده امضای طرح جدید است. از بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میپرسم در چنین شرایطی وضعیت و موقعیت تیم گفتگو کننده جمهوری اسلامی، آن هم در زمان پیش رو تا توافق احتمالی هسته‌ای در ایران، چگونه است؟ بهمن آقای دیبا:
نکاتی هست که خب گروهایی که مخالف بودن با این توافق از مدت‌ها پیش مطرح می‌کردن و حالا با این بهانه‌ای که توسط کنگره آمریکا به دست اونها داده شده، حربه تیزتری رو خواهند داشت برای اینکه برند برای مخالفت با کل این تفاهم و حرکت کردن در جهت حتی زیر سوال بردن هر چیزی که در قبل روش توافق رسیده باشن. بدون شک این وضعیتی رو ایجاد کرده که طرف‌های مخالف در ایران استدلال قوی‌تری داشته باشن برای اینکه طرف مقابل در صحبت‌های خودش محکم نیست، یا ما نمی‌دونیم با کی طرفیم، حرف‌های مختلفی از آدم‌های مختلف می‌شنویم، ما نمی‌دونیم به حرف کی اعتماد کنیم و آیا این توافق صورت بگیره و فردا اجرا خواهد شد یا نه. اینا همشون من فکر می‌کنم باعث خواهد شد که خب تیم ایران هم صدمات اون رو خواهد.
محمد جواد ظریف که به پرتغال سفر کرده روز چهارشنبه درباره طرح تازه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ایران دولت و رئیس جمهوری آمریکا را مسئول اجرای توافق هسته‌ای می‌داند و با آنها طرف است. ساعتی پیش از این اظهار نظر، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به تصویب توافق نهایی هسته‌ای در کنگره آمریکا ابراز خوشبینی کرد. در آلمان و در جریان دیدار وزیران امور خارجه کشورهای G7 نیز فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان هم گفت که اگر بتوانیم به توافقی بر اساس چهارچوب کلی با جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کنیم، مسئله این است که دولت آمریکا بتواند آن را از تصویب کنگره بگذراند. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست گروه G7 به خبرنگاران گفت که در هفته‌های پیش رو باید جزئیات به دقت بررسی شود، چون هر مورد جزئی بسیار سیاسی و دارای اهمیت است. او گفت توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به نفع همه است. در همین حال اسرائیل نیز که از مخالفان تفاهم فعلی با ایران است، از تصمیم کمیته سنای آمریکا برای بازبینی توافق احتمالی نهایی با جمهوری اسلامی ابراز رضایت کرده است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل، درباره وضعیت و موقعیت تیم گفتگو کننده آمریکایی برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی در چنین شرایطی میگوید:
در شرایط حاضر من فکر کنم چیزی که در کمیته ای از کنگره آمریکا تصویب شده و البته مراحل تعددی رو داره که من فکر کنم این مراحل بیشتر از طول این مدتی خواهد بود که قرار است حالا تفاهم اوزان هرچه بوده روی کاغذ بیاد و کنگره بتونه روش نظر بده، یعنی اون مدت زمان از این مدت زمان باقی مونده از تفاهم لوزان رو روی کاغذ بیارن بیشتر هست. در کل فکر کنم که یک اثر مثبتی نداشته روی قضیه، فشار بیشتری هست بر روی مذاکرات که از قبل هم با مشکل مواجه بود. علت این که میگم از قبل با مشکل مواجه بود این است که بسیاری از وضعیت‌هایی که در نوامبر 2013 وجود داشت و باعث شد که اونچه که به توافق ژنو معروف هست حاصل بشه، اون شرط در حال حاضر نه در ایران وجود داره و نه در آمریکا. و به نظر من الان اونچه که در این کمیته کنگره آمریکا تصویب شده یک مرحله فشار رو بر این مذاکرات انجام داده.
13 فروردین ماه 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان در لوزان سوئیس به تفاهم‌نامه‌ای با ایران رسیدند که قرار است چهارچوب اجرایی آن تا کمتر از 3 دیگر نوشته و در صورت توافق طرفین نهایی و اجرا شود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مجازات محیط زیست و حیوانا نگه نمی‌داره.
اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آبهای زیرزمینی در ایران وجود نداره.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. در ضمن میتونین تکرار مجله ها رو از طریق وبسایت ما هم بشنوید، آدرس radiofarda.com. بیژن نامدار زنگنه وزیر ایران یک بار دیگر انعقاد قرارداد میان تهران و مسکو را بر سر مبادله نفت در برابر کالا تکذیب کرد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که بالاخره در مورد وجود یک قرارداد تهاتاری بین دو کشور مسکو راست می‌گوید یا تهران؟
حدود 13 ماه هست که روسا میگن بر سر یک قرارداد در مورد مبادله نفت در برابر کالا با ایران به توافق رسیدن و ایرانی ها وجود چنین قراردادی رو انکار میکنن. در ژانویه سال گذشته میلادی بود که مسئولان ارشد روسیه از یک معامله تهاتری بین دو کشور خبر دادن با این ادعا که قرار شده ایران روزانه 500,000 بشکه نفت به روسیه صادر بکنه و در ازای اون کالاها و تجهیزات دریافت بکنه. حتی گفته شد که این معامله تهاتری میتونه به یک مبادله 18 میلیارد دلاری بین دو کشور منجر بشه. ادعای روسیه در مورد وجود چنین قراردادی با تکذیب قاطعانه آقای زنگنه روبرو شد و بعد از اون هم تکرار همون ادعا تکذیب فوری وزیر نفت جمهوری اسلامی رو در پی داشت. در شرایط فعلی بعد از تفاهم هسته‌ای لوزان و اعلام آمادگی روسیه برای تحویل موشک‌های S-300 به تهران، روس‌ها دوباره پای قرارداد تهاتری رو به میان کشیدن و این خبر در رسانه‌های غربی هم بازتاب داشته. این بار هم بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اصرار خبرنگاران به روایت خبرگزاری ایسنا گفته هیچ چیزی برای تهاتر نفت و کالا امضا نکرده. در این بازی اصرار و انکار تکذیب وزیر نفت جمهوری اسلامی به نظر من منطقی تر است.
خب چرا اینطور فکر میکنید آقای خواهند؟ به چه دلیل به نظرتون انکار آقای زنگنه اعتبار بیشتری داره در مقایسه با اصرار روسا در مورد وجود یک قرارداد تهاتری بین دو کشور؟
اصرار روسا در مورد وجود این قرارداد با ایران قابل درکه، چون که بعد از تفاهم لوزان و با توجه به زمینه های مساعدی که به وجود آمده برای دستیابی به یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و لغو تحریم ها علیه ایران، مسکو مایل هست بر روابط بسیار نزدیکش با تهران تأکید بکنه و مثل همیشه از این روابط به عنوان یک برگ برنده در مذاکره با غرب استفاده بکنه. ولی این پرسش مطرح میشه که چرا باید ایران به روسیه، یکی از مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان طلای سیاه، نفت تحویل بده، اونم در شرایطی که بازار نفت در رکود شدید به سر میبره و روسیه برای فروش نفت خودش گرفتار مشکله. مسکو با نفت ایران چه میتونه بکنه؟
اصولا روسیه چه جایگاهی میتونه داشته باشه در روابط اقتصادی بین المللی ایران؟
زمینه های همکاری در روابط دو کشور البته کم نیست، ولی روسیه در درجه اول به عنوان یک کشور صادرکننده نفت و گاز رقیب ایران هست. یکی از اولویت های سیاست خارجی روسیه جلوگیری از دستیابی ایران به بازار گاز اروپا هست. این سوء ظن بزرگ به صورتی گریز ناپذیر بر روابط تهران و مسکو سنگینی میکنه.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند درباره انعقاد قرارداد میان ایران و روسیه.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.